ترور فخری زاده و هنیه و ضربه های امنیتی دیگر به جمهوری اسلامی نه فقط به تأسیسات و عوامل و متحدان بلکه به غرور آن هم آسیب جدی رسانده. چنین وضعیتی به چه پاسخی علیه اسرائیل خواهد انجامید؟ سلام. اخیراً یکی از تحلیلگران سیاسی در ایران گفت اسرائیل چه کاری در ایران میتوانست بکند که نکرده. برآورد عمومی کمابیش همین است و تصور رایج این است که اسرائیل دکترین امنیتی ایران را به کلی ناکام گذاشته. برای یک نظام مغرور که میگوید ضرب ناپذیر است و الهی است، این وضعیت حیثیت زداست. پیداست که موشک‌های گهگاهی از جانب ایران و متحدانش و حملات در اینجا و اونجا به کشتی‌های تجاری نتوانسته تغییری اساسی در این معادله و در اعاده امنیت داخلی نظام اسلامی ایجاد کند. آیا برای تغییر بنیادی این شرایط ایران ممکن است گام هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد و برگی رو کند که اسرائیل و حامیانش در غرب را در شرایط ناچاری مسلم قرار دهد؟ این سوالی است که با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر مطالعات بین‌الملل در نهاد یا مؤسسه بین‌المللی علم و سیاست در برلین، و روزا پرتو، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل و خاورمیانه ساکن لندن در حال حاضر. خیلی خوش آمدید آقای عزیزی. شما با این تصور عمومی که در مقدمه گفتم در مورد معادله نامتوازن امنیتی بین ایران و اسرائیل موافقید؟
بله، به نظر میرسه که به خصوص طی چند ماه گذشته از زمانی که جنگ در غزه شروع شد و مداخله در واقع متحدین ایران در این شبکه به اصطلاح محور مقاومت در حمایت از حماس آغاز شد و بعد سطح درگیری با اسرائیل افزایش پیدا کرد، هر چه که میگذره به نظر میرسه که با وجود اینکه ایران میخواست که از دامنه درگیری دور بمونه به این درگیری کشیده شده و گزینه‌هاش هم محدود هست. من اجازه میخوام برای اینکه بحث رو در واقع چارچوب بندی بهتری داشته باشیم از اشاره که شما داشتید به موضوع دکترین امنیتی استفاده بکنم و اینکه چه تأثیری این تحولات احتمالا گذاشته باشه بر تفکر سیاسی و نظامی در ایران. خب اساسا ما زمانی که از دکترین نظامی صحبت میکنیم تحت تأثیر دو عامل دکترین نظامی هر کشوری میشه گفتش که تعیین میشه. یک عامل ادراکی هست و یک عامل مادی. عامل ادراکی برمیگرده به چیزی که به عنوان ادراک تهدید ازش یاد میشه، یعنی اینکه یک دولت، رهبران یک کشور تصورشون از تهدیداتی که علیه منافع و امنیت ملیشون وجود داره چی هست. عامل مادی بحث در واقع قابلیت‌ها و توانایی‌هایی هستش که در عمل در اختیار دارن. بله. بحث مقدورات و محظورات، کجا میتونن که یک اقدامی رو انجام بدن و به چه صورتی میتونن این رو انجامش بدن. خب در مورد ایران ما الان که صحبت از امکان تغییر دکترین امنیتی و نظامی میکنیم باید این توجه داشته باشیم که دکترین نظامی ایران اساساً تحت تاثیر جنگ 8 ساله با عراق شکل گرفت، یعنی جنگی که به لحاظ ادراکی این باور رو به وجود آورد که ایران در یک محیط آشوبناک و ناامنی در منطقه خاورمیانه قرار داره که در اون همسایگان قدرتمندش هم میتونن براش تهدید باشن و این همسایگان در حمایت قدرت‌های بزرگ رو در واقع از خودشون دارن، به خصوص آمریکا. اینجا تأثیری که میذاره روی دکترین امنیتی این هستش که ایران به قابلیت‌های خودش نگاه میکنه و میبینه که به لحاظ توانایی‌های نظامی برای مقابله با این تهدیدات در یک شرایط نامتقارنی قرار داره و به این خاطر هست که رو میاره به چند تا فاکتور که شروعش بحث از یک طرف شبکه پراکسی ها یا نیروهای نیابتی هست و نیروهای موشکی، برنامه موشکی، و بعد حالا بحث پهپاد و این هم بهش اضافه میشه. خیلی خلاصه اگر که بخوام عرض بکنم، این در چارچوب یک مفهومی صورت بندی میشه با عنوان بحث بازدارندگی نامتقارن
بله.
که ترکیبی از اون دو هست. منتها مسئله که هست اینه که ماهیت تهدیدات طی این 40 سالی که از زمان جنگ میگذره تغییر کرده،
بخصوص در سالهای اخیر.
دقیقا میشه گفتش که در یک سال اخیر از زمان جنگ در غزه این روی ادراک تهدید ایران تأثیر گذاشته. یعنی چی؟ یعنی اینکه قابلیت های ایران که خب کم نشده، شاید بیشتر هم شده باشه از لحاظ به خصوص برنامه موشکی، اما مشخصا زمانی که بحث فاکتور اسرائیل به وسط میاد مشخص شده که این شبکه نیروهای نیابتی و حالا شرکا و متحدین نتونسته که جلوی اسرائیل رو بگیره برای اینکه در داخل خاک ایران بخواد عملیات انجام بده.
انتخابای ایران چیه در شرایطی که به گفته شما از نظر ادراکی این دکترین امنیتی دیگه عمل نمیکنه؟
خب همین دقیقا این مقدمه رو اشاره کردم که به همینجا برسم. بحث اصلی این هستش که ماهیت تهدید تغییر کرده با اون چیزی که ایران دکترین نظامی و امنیتیش رو بر اساس اون آماده کرده بود. ماهیت تهدید فعلی یک تهدیدی هستش که اساسا در واقع سرشت اطلاعاتی داره و در داخل خاک هست. قبل از این تمام این شبکه نیروهای نیابتی و همینطور موشک ها و اینا با هدف این بود که در چارچوب اصطلاحا دفاع رو به جلو و در راستای توسعه عمق استراتژیک ایران عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی که تهدیدات رو از مرزهای ایران دور نگه داره.
بله.
حالا مشخص شده که تمام
در قلب تهران،
در قلب تهران داره عملیات انجام میشه و اتفاقا اون ماهیت نامتقارن اینجا به کار نمیاد، چون موشک اگر که بخواد مثلا ایران استفاده کرد، منتها استفاده دوباره از اون خطر کشوندن کشور به جنگ رو داره و دقیقا اثر عکس خواهد داشت. به این خاطر این احتمال وجود داره که ایران حرکت بکنه به سمت بحث در واقع تغییر دکترین نظامی خودش در قالب گنجوندن بازدارندگی هسته‌ای. حالا بازدارندگی هسته‌ای به شکل‌های مختلف میشه بهش فکر کرد، خود سلاح هسته‌ای ممکنه باشه، بحث آستانه هسته‌ای باشه. حالا میشه دربارش
تفاوت اینها رو در ادامه برنامه میتونید توضیح بدید. شما خانم پرتو فکر نمی‌کنید با توجه به این صحبت‌هایی که آقای عزیزی کرد اقدامات اسرائیل که میتونه ایران رو به سمت همین برگ هسته‌ای، تسلیحات هسته‌ای ببره و در ظاهر این چیزی نیست که اسرائیل میخواد و اسرائیل میخواد تنها قدرت هسته‌ای این منطقه باشه، ولی این نوع تهدیدهای امنیتی باعث ممکنه بشه که ایران دکترین امنیتیش رو تغییر بده و بره به سمت هسته‌ای؟
ببینید، اولا من باید یک مسئله رو اشاره بکنم که بسیار مسئله مهمی هستش. مسئله‌ای که من در اینجا مطرح می‌کنم از نگاه در واقع اسرائیلی‌ها و دولت اسرائیل هستش. از نگاه اونها جمهوری اسلامی ایران تنها تهدید امنیتی و موجودیت کشورشون هست. بنابراین تمام تلاششون رو میکنن که بخوان این جلوی در واقع پیش برد و پیش رفت دستیابی به سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بگیرن. همونطوری که خودتون در ابتدای برنامه اشاره کردید، در واقع کشتن دانشمندان هسته‌ایشون یا اینکه حتی فرماندهان سپاهشون در کشورهای دیگر در سوریه. بنابراین برای دولت اسرائیل و برای کشور اسرائیل آنچرا که مهم است بازدارندگی ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. یعنی هر آنچه که خب به گفته اسرائیلی ها معتقدن که ایرانی ها میخوان نشون بدن، جمهوری اسلامی میخوان نشون بده در منطقه قدرت اول هست و در منطقه حرف اول رو میخواد در خاورمیانه بزنه. بنابراین این مسئله ای که ایران در حال حاضر، البته معلوم نیست از نظر اونها، هنوز مشخص نیست که ایران، نه از نظر اسرائیلی ها، حتی از نظر اروپا و ایالات متحده مشخص نیست که ایرانی ها در چقدر پیشرفت کردن، چقدر نزدیک شدن. اما مسئله مهم اینجاست که یک چالش بزرگی برای اسرائیل هستش. چالش بزرگی که تا دیروز اگر فکر میکردن جمهوری اسلامی یک دشمن قوی نیست و میتونن باهاش مبارزه بکنن، حتی اجازه ندن که پاش رو فراتر از مرزهای اسرائیل بگذاره، امروز ما داریم میبینیم که تمامی اون بحثا کنار گذاشته شده و اسرائیل با یک چالش بزرگ روبروست. چالشی که در واقع نشون میده جمهوری اسلامی صاحب تسهیلات نظامی پیشرفته شده.
بله. حالا سوال این است که عملکرد دولت و ارتش اسرائیل از جمله دستگاه اطلاعاتیش دیگه و سرشاخه اینها در منطقه در ایران هم، این باعث شده که اسرائیل به این هدف یعنی دور نگه داشتن جمهوری اسلامی از سلاح هسته‌ای برسه یا نه عکس این عمل شده؟
من فکر میکنم که در واقع از همون ابتدا به گفته اسرائیلی از همون ابتدا جمهوری اسلامی میخواد که صاحبه، با توجه به اینکه گفتش که میخواد در واقع انرژی اتمی رو سلجوقیانه استفاده بکنه، میخواد که در واقع نزدیک بشه به دستیابی به سلاح هسته‌ای. چقدر اسرائیلی ها در این نقش مؤثر بودن بی تاثیر نیست. خب اسرائیلی ها هم
نیست، ولی فکر میکنید ایران به این سمت میره فارغ از اقدامات
اقدامات اسرائیل، هر آنچه که در خاک ایران انجام میده، حتی خرابکاری هایی که در تاسیسات نظامی منتسب به اسرائیل هست، ما که میدونیم هیچ وقت اسرائیل این مسئولیت رو به عهده نمیگیره، فارغ از همه این حملات، از نظر اسرائیلی ها جمهوری اسلامی این تصمیم و این هدف رو داره برای بازدارندگی تهدید اسرائیل و ایالات متحده در منطقه. بنابراین هر آنچه که بخوایم بگیم، اسرائیلی ها معتقدن به این مسئله که جمهوری اسلامی چه با در واقع رصد کردنشون که کاملا اوضاع ایران رو به خاطر بای امنیتی بزرگی که جمهوری اسلامی داره دارن بررسی میکنن. ببینید در جلسات مهم امنیتی جمهوری اسلامی اسرائیل آگاه هست، میداند که دانشمند هسته‌ای است، از کدام منطقه به کدام منطقه میرود، میداند که میهمانی که به جمهوری اسلامی در کجا سکونت دارد. به همین خاطر این مسئله هستش، یک تهدید هم برای جمهوری اسلامی محسوب بلد. میشه
بلد.
خب میشه گفت چه با در واقع عملیات هایی که منتسب به اسرائیل هست، چه تفکری که اسرائیلی ها دارن، جمهوری اسلامی در این مسیر قرار گرفته برای بلد. بازدارندگی بلد. حملات بعدی.
شما گفتید که با توجه به ناکامی دکترین امنیتی ایران و شرایطی که الان در حال حاضر برای ایران نامتوازنه، ممکنه به سمت کارت هسته‌ای پیش بره. بعد گفتید اما این میتونه اشکال متفاوتی داشته باشه، منظورتون چی از این اشکال متفاوت؟
به خاطر اینکه چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ سیاسی تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای خب یک پروسه هستش که خب طبیعتاً زمان بر است. حالا ما باید اول ببینیم که ایران الان در کجا قرار داره و بعد میشه ارزیابی کرد که به کجا میتونه بره. یه فاکتور مهمی که اینجا باید در نظر گرفت که این صحبتی هستش که آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا همین چند هفته پیش داشت که در نتیجه خروج ایالات متحده از برجام و اینکه ایران خودش رو از قید و بندهای برجام آزاد دید، الان ایران در شرایطی هستش که ظرف مدت یک تا دو هفته میتونه اورانیوم در واقع غنی شده یعنی در سطحی که نیاز هستش برای سلاح هسته‌ای و به میزانی بسه. که برای یک سلاح هسته‌ای نیاز هست این رو داشته باشه. این اصطلاحاً با عنوان زمان گریز هسته‌ای ازش یاد میشه، یعنی زمان گریزی که بر اساس برجام قرار بود یک سال باشه الان حدود دو هفته است طبق گفته مقامات آمریکایی. منتها برای ساخت سلاح هسته‌ای یه سری فاکتورهای دیگه لازمه، مهمترینش به لحاظ نظامی بحث موشک هایی هست که اینو بتونن به اصطلاح دلیورش بکنن، کلاهک هسته ای هستش و ساختار فرماندهی و کنترل هسته ای. ایران موشک ها رو داره، در مورد کلاهک هسته ای تحقیق و توسعه من شخصا اطلاعی ندارم در چه مرحله ای هست، منتها ساختار فرماندهی و کنترل این هنوز به اون شکل تا جایی که میدونیم شکل نگرفته. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته خب طبیعتاً ایران نیاز هستش که ابتدا مثلا اگه بخواد سلاح هسته‌ای رو به صورت فعال بسازه و تست بکنه، باید اول از معاهده عدم اشتباه خارج بشه و بازرسان رو بیرون بکنه. به همین خاطر قدم اول به نظر من این نخواهد بود. قدم اول اگر که ایران بخواد از سطح فعلی فراتر بره این هستش که سطح اورانیوم رو برسونه به سطح اصطلاحاً آستانه‌ای، در اونجا نگه بداره و همزمان بقیه تجهیزات لازم رو هم در واقع آماده بکنه. این رو بهش میگن که در واقع توانایی آستانه ای هستی.
این سناریوی دوم.
این سناریوی بله دوم هستش و یک حالتی هم هستش که ایران همین الان درش قرار داره. به لحاظ فنی بعضی از کارشناسان هستی معتقد هستن که ایران همین الان هم یک دولت آستانه ای هست، منتها ابزاری که الان داره بیشتر در شرایطی براش کاربرد داره که بخواد از این به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در مذاکرات استفاده بکنه که مثلا سطح غنی‌سازی رو حالا تا حدی کنترل بکنه یا جنبه‌های دیگر رو توسعه نده و اینها. من فکر می‌کنم که الان یکی از این سه حالت رو که ایران همین الان داره، حرکت بعدی احتمالاً رسیدن به توانایی آستانه کامل باشه.
بله، به منظور شما این است که رسیدن ایران به مرحله‌ای که غنی‌سازی بنزه کافی انجام داده و فقط باید این اجزای مختلف رو به هم وصل کنه.
یک قدم، دقیقاً یک قدم پیش از ساخت بمب.
بحث تجهیزات نظامی اگر بخوایم بهش فکر بکنیم که بله از نظر اسرائیلی‌ها واقعاً پیشرفته شدن، بحث دیگرش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، نفوذی که در لبنان داره، نفوذی که در یمن داره، نفوذی که در سوریه داره، نفوذی که در عراق داره. یعنی در واقع در حال حاضر اسرائیل از چندین جبهه جنگی داره میجنگه باهاشون.
آقای عزیزی میگه اما این عملکرد پراکسی ها نتونسته اون چیزی که ایران میخواد رو تأمین بکنه، به خصوص از 7 اکتبر به این سو، برای این که ایران در امنیت داخلی خودش خلل‌های جدی میبینه که ناظری اینم هست که این در معرض دید عمومی قرار گرفته در جهان اسلام، راجب این که هنیه در قلب تهران ترور میشه چی خواهند گفت، و این برای سران ایران تا حد زیادی واقعا رسواییه دیگه که به این سادگی آدم‌های مهمشون، متحدان مهمشون ترور میشن. این پراکسی ها ممکنه عمل کرده دیگه داشته باشن، ولی در این زمینه انگار یه شرایط فوق‌العاده نامتوازنی برای ایران ایجاد شده.
بله، در زمینه که میبینیم نفوذ پیدا کرده، شبه نظامیانش در حال حاضر دارن با اسرائیل میجنگن. جنگیدن اسرائیل با شبه نظامیان به معنای جنگیدن اسرائیل با جمهوری اسلامی است. همونطوری که دولت اسرائیل میدونه جمهوری اسلامی دیگر دشمن ضعیفی نیست، مردم اسرائیل هم بر این باور هستند که جمهوری اسلامی یک دشمن، ایران یک دشمن بسیار قوی هستش در نزدیکی مرزهای اسرائیل. اکنون وارد مرزها شده. اتفاقی که 7 اکتبر افتاد، اتفاقی که حمله پهپادی یا موشکی که جمهوری اسلامی از خاک ایران به اسرائیل انجام داد. بنابراین ما نمیتونیم در واقع این نگرانی مردم رو در سطح جامعه نادیده بگیریم. هر لحظه آنها نگران هستن که جنگ بزرگی اتفاق بیفته.
که ایران گفت فقط اهداف نظامی رو در اون عملیات مد نظر قرار داده و به تأسیسات غیر نظامی موشکی پرتاب نکرده، هرچند خب بیشترین درصد این موشک ها به زمین نرسید، این خیلی اطمینان خاطری نداده به اسرائیلی ها.
آنها باور ندارن که جمهوری اسلامی وقتی صدها پهپاد رو در آسمان پرتاب میکنه، این پهپادها هر کدومشون اگر به یک منزل مسکونی بیفته، به یک آپارتمان، به یک مدرسه ای اگر بیفته، قطعا تلفات جبران ناپذیری خواهد داد.
نگرانی عمومی حاکی از چیه؟ مردم چقدر جدی میبینن این امکان برخورد جدی نظامی رو؟
بله، این در حال حاضر ما یک دولت بسیار راستگرایی در اسرائیل داریم، دولت آقای بنیامین نتانیاهو. بنابراین هر لحظه امکان داره یک کارتی رو بکشه بیرون برای مردم، یک سورپرایز بزرگ براشون باشه. به همین خاطر آنها هر لحظه احتمال وقوع یک جنگ جدی رو خواهند داد. اتفاقی که در شمال اسرائیل افتاد و بسیاری از در حال حاضر شهروندان در مرز لبنان منازل و خانه هاشون رو ترک کردن و هنوز نمیتونن برگردن اونجا برای زندگی یا فرزندانشون به مدرسه برن. خب تا چه حد حتی این جنگ میتونه از حزب الله شروع بشه؟ شما در واقع تسلیحات نظامی حزب الله رو نباید دست کم گرفت یا نادیده گرفت. آن هم برای خودش یک قدرتی است که در مرزهای اسرائیل هستش. بله. و بنابراین اسرائیل از چند جبهه در حال حاضر وارد جنگ شده.
محاصره شدن،
این احساس محاصره شدن نه فقط برای دولت اسرائیل، حتی مردم اسرائیل هم نظر رو
کارش باشه در واسه با همین بحث. بله. چون کاملا با موضوع ادراک تهدید که اشاره کردم مرتبط هست، همینجور که اشاره کردم،
یعنی این ادراک تهدید در اسرائیل هم هست.
بله، دو جانبه است و اینا روی هم تأثیر میذاره. تو بحث خیلی جالبی هست، چون میخواستم که در ادامه این موضوع اشاره بکنم. ببینید، شما اشاره کردید به بحث شبکه گروه های نیابت ایران و منم اون رو در چارچوب دکترین نظامی فعلی ایران بهش اشاره کردم. ببینید، درسته از 7 اکتبر تا الان ضرباتی که این شبکه به اسرائیل وارد کرده ضربات قابل توجهی بوده، چه به لحاظ حیثیتی چه به لحاظ عملی. منتها این اصطلاحی که حالا گاهن استفاده میشه که پیروزی در نبرد اما شکست در جنگ، این چیزی هستش که ایران ممکن هستش که نگران باشه ازش. به این خاطر
یعنی پیروزی در نبردی که هفته اکتبر بود،
بله، ولی در بلند مدت ایران یک شرایطی رو میبینه که استرات نه تنها در شرایط فعلی نتونسته این شبکه امنیت داخلی خودش رو تامین بکنه، بلکه در بلند مدت ممکنه خود این شبکه در مجموع اعضای مختلفش یک به یک تضعیف بشه.
و به همین دلیل
فکر ایران
ادراکی است که میتونه حاکی از ناکامی در دکترین امنیتیش تا این مرحله باشه. در
بلند مدت
ولی خیلی کوتاه ما بگید که ایران اگر بخواد به اون آستانه ای که شما میگید سرعت برسه، یعنی آستانه غنی‌سازی کامل، خلوص زیاد برای سلاح هسته‌ای و بقیه اجزاش هم آماده باشه که اینا سرهم کنه، گفتی سناریوی محتمله، آیا یه فاکتور مهم رو در نظر نخواهد گرفت؟ غربی ها به طور خاص آمریکا، آیا منتظر انتخابات آمریکا نخواهد موند؟ برای اینکه اگر ترامپ برگرده احتمالاً ایران چنانچه چنین تصمیمی داشته باشه در تصمیمش مصمم‌تر خواهد شد که من همه اجزای هسته‌ای رو کنار هم داشته باشم برای اینکه از خط قرمز اگر خواستم ظرف یک هفته عبور کنم. ولی فرض کنید ترامپ نشه، ایران میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه و تا اونجایی که ممکنه تحریم‌ها رو برداره و چنانچه به سمت اون آستانه و خط قرمز بره، خب این یک هزینه سنگینی در بر خواهد داشت دیگه.
من برداشتم این است که این اگر ایران بخواد به این سمت قدم برداره، این اتفاق به صورت مرحله‌ای خواهد بود. همونجور که عرض کردم، حالتی که ایران الان درش قرار داره که به لحاظ فنی گفته میشه که عملاً به صورت دو فاکتو در شرایط آستانه‌ای هست، این رو من و شواهد قرار این که میبینم به نظر میرسه که میخواد به عنوان کارتی در مذاکرات فعلا ازش استفاده بکنه.
صحبت ولی قدم رو فراتر از این نگذاره، اینکه
بسته به اینکه چی بتونه به دست بیاره. به نظر صحبت آقای عراقچی که اخیراً داشت به نظر من خیلی مهم بود، این که گفت ما برجام رو باید باز بکنیم، بخشایش رو از نو مذاکره بکنیم، این
و تاریخش گذشته با...
بله. این با این در واقع خط کلی سیاست ایران که ما باید برجام رو احیا بکنیم متفاوت است. من به نظرم در شرایط فعلی ایران گزینه اولش این خواهد بود که از این توان آستانه ای از یک طرف و این پیروزی در نبرد که حالا در کوتاه مدت به دست آورده استفاده بکنه و بره به سمت اینکه امتحان بکنه یک توافق گسترده تری رو با آمریکا. ولی اگر که نشود، از این توان آستانه میتونه استفاده بکنه برای برداشتن یک قدم.
یعنی تلاش برای مذاکرات و برداشتن تحریم ها به موازات حفظ،
فقط تحریم ها نیست، چون بحث نظامی و امنیتی هست. به نظر من اینجا ایران به این سمت خواهد رفت که یک توافق گسترده تری رو برای اولین بار، من فکر کنم این ایران هست که یک توافق گسترده تر منطقه‌ای میخواد که شامل گارانتی باشه در مورد امنیت خودش، که حالا خب مسیر دشواری هست اما فکر میکنم که قدم اول این شکل باشه.
بله خانم پرتو، اگر ایران اعلام کنه که من در مرحله‌ای هستم که میتونم سلاح هسته‌ای رو عملی کنم اون شکلی که آقای عزیزی میگن، یعنی تمام اجزاشو داشته باشه و یه زمانی بگه که من از این خط قرمز عبور کردم و این رو اعلام کنه، فکر میکنید واکنش اسرائیل چی خواهد بود؟ شما که اظهارات مقام اسرائیل رو روز از پی روز میدونم دنبال میکنید و رسانه آرام میخونید.
ببینید در ابتدا اجازه بدید در پاسخ به این سوال شما، من در رابطه با صحبت های این دوست عزیزمون بگم که زمانی که اتفاقا حمله هفته اکتبر شد، چیزی که الان تحلیلگران نظامی اسرائیل هم برش بسیار معتقدن و میگن این هستش که این حمله هفته اکتبر و آشوب کشیدن منطقه یک فرصتی رو داره به جمهوری اسلامی میده که دور از چشم در واقع مقامات حتی ایالات متحده و مقامات اسرائیل به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیکتر بشه.
یعنی توی این قیل و قال،
در این قیل و قال ما بی خبر از در واقع به گفته مقامات اسرائیلی، ما بی خبر از در واقع حرکات بعدی جمهوری اسلامی در پیشبرد اهدافش بشیم و در واقع درگیر جنگ منطقه‌ای خودمون باشیم.
خب اگر این تحلیل درست باشه، باید دولت اسرائیل تا اونجا که ممکنه باید سعی کنه به بحران غزه پایان بده، برای اینکه بحران غزه به قول شما یه بهانه یا در واقع یک فضای مهالودی ایجاد کرده برای اینکه ایران برنامه‌هاشو پیش ببره.
دولت اسرائیل از همون ابتدای هفته اکتبر گفت هر آن کس که عاملینش در این جنایت باشه رو در هر کجای دنیا دنبال خواهم کرد و مجازات میکنه. کاری که الان داره انجام میده، یعنی ما داریم میبینیم از طرفی فرماندهان حزب الله یک کشته دارن میشن.
نتانیاهو ناچاره این وضعیت رو در غزه ادامه بده،
به خاطر اینکه یک مسئله ای رو شما فراموش نکنید، آن چرا که من دارم میگم، من به عنوان یک روزنامه‌نگار، آن چرا که شواهد هست، آن چرا که فکتیات موجود هست، رابطه با اونها صحبت میکنم. قطعا جنگ مسئله خوبی نیست، قطعا جنگ بسیار خانمان سوز است، چه برای شهروندان اسرائیلی باشه چه برای غزه باشد. ولی آن چرا که به گفته ارتش اسرائیل ما دیدیم یا مدارکی که رو کردن، اعضای حماس در میان شهروندان غزه هستند، بسیاری از اعضای حماس در رفح هستند، جایی که در به هر حال
میشه این مناطق غیر نظامی رو هدف قرار داد. ولی من بازگردم به سوالم، به گفته آقای عزیزی دو سیاست به موازات میتونه پیش بره، یکی تلاش برای مذاکره با غربی ها برای یک طرح جامع تری که جای برجام بگیره، و در کماکان اینها غنی سازی رو در حد خلوص بیشتر ادامه بدن برای روز مبادا. در مقابل هر یک از این دو سناریو، یکی اینکه مذاکرات به نتیجه نرسه و اون خلوص اورانیوم بیشتر به عبور ایران از اون خط قرمز بی انجامه و دستیابی به سلاح هسته، یا برعکس مذاکرات به نتیجه برسه و ایران به یه توافقی برسه، فکر میکنید دولت اسرائیل اگر همین دولت یا با همین شمای کلی باشه چه واکنشی نشون خواهد داد؟
در هر سناریو آماده هست تا جلوی در واقع حملات جمهوری اسلامی رو بگیره، برای هر سناریوی آماده هست تا جلوی حتی هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو بگیره. اصلا یکی از آنطوری که ما در دکترین اسرائیل هم داریم میبینیم، یکی از کارهای مهمی که دولت علل خصوص دولت نتانیاهو داره انجام میده، در واقع نفوذی است که در خاک جمهوری اسلامی داره، نفوذی است که در برای اینکه دریابه، برای اینکه ببینه در واقع جمهوری اسلامی مشغول چه
جمهوری اسلامی
اهدافی هستش.
با غرب توافق برسه، اسرائیل سیاست کنونی رو ادامه خواهد داد، یعنی استفاده از رخنه‌های موجود در دستگاه امنیت ایران برای ضربه زدن بهش.
ببینید مسئله مهم ایالات متحده است. حتی اگر جمهوری اسلامی با غرب هم به یک تفاهمی برسه، آنچه را که در واقع دوست و هم پیمان اسرائیل میخواهد ایالات متحده است، و ما باید ببینیم که روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده به کدام سو خواهد رفت.
اسرائیل گوش خواهد داد به ایالات متحده اگر با ایران کنار بیاد؟
نه به معنای اینکه گوش بده، اما در بعضی از شرایط ناچار هستش که موازات با هم پیمان خودش بره جلو. در رابطه با جنگ هایی که اتفاق افتاد، خب در بعضی از موارد حتی ایالات متحده یا آنتونی بلینکن هم خواستار پایان دادن جنگ در غزه بود و آتش بس بود، و خب از طرفی ما دیدیم دولت راستگرای آقای نتانیاهو بیشتر بخواد گوش به حرف همپیمان خودش بدهد،
در کابینه
داره در واقع افراد کابینه خودش رو راضی نگه می‌داره. ولیکن با وجود اینکه حتی اگر جمهوری اسلامی با غرب هم وارد مراوده و دوستی باشد و حتی به یک تفاهمی برسن، مسئله مهمی که چه دولت نتانیاهو چه دولت بعدی که بیاید، مسئله بازدارندگی جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای. جمهوری اسلامی 14 هست
و این بازدارندگی جمهوری اسلامی بر نوع رابطه اسرائیل و آمریکا تفوق خواهد داشت. یعنی هدف اصلی برای دولت اسرائیل به گفته شما چه نتانیاهو چه دولت بعدی اینه. تا
بارها ما دیدیم که در واقع دولت اسرائیل، چه دولت نتانیاهو باشد چه دولت قبلی آقای لاپید یا بنت که بودن، با ایالات متحده در بسیاری از موارد همسو نبودن.
بله.
چیزی که برای در واقع سران و مقامات اسرائیل و برای کشور اسرائیل مهم هستش، تنها چیزی که اونها میدونن تهدید جمهوری اسلامی است.
بله.
جمهوری اسلامی میگن 14 سال ما رو تهدید میکنه، موجودیت اسرائیل رو داره تهدید.
بله.
میکنه، اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، احتمال اینکه یک جنگ افروزی هسته‌ای در منطقه و علل خصوص به خطر افتادن موجودیت اسرائیل باشه صورت خواهد گرفت.
شما در مورد واکنش احتمالی اسرائیل چی فکر میکنید؟ هر یک از اون دو سناریویی که ازش صحبت شد، یک رسیدن به توافقی با غرب، دو نرسیدن به توافق و نزدیک شدن ایران به اون آستانه و گذر از اون خط قرمز و دستیابی به سلاح هسته‌ای، واکنش اسرائیل در هر یک از این دو سناریو به نظر شما چه خواهد بود؟
ببینید، هدف اسرائیل و آمریکا در بازداشتن ایران از دسترسی به سلاح هسته‌ای که یک هدف مشترک است، همیشه همین بوده، الان هم هست. منتها بحث اینجاست که نوع نگاه اینها به شرایطی که ایران ممکنه که داشته باشه که به این سلاح دست پیدا بکنه و نوع نگاهشون به احتمال یک اقدام پیش دستانه، بله، اینها متفاوت است. این نکته اول. نکته دوم، در رابطه با بحث ترامپ، من ضرورتاً اومدن ترامپ رو به معنی از بین رفتن امکان توافق نمیبینم. اگر که ما این رو فرض بگیریم که ایران این بار به دنبال یک توافق گسترده تر باشه، اتفاقا بعضی ها معتقد هستن که با ترامپ راحت‌تر میتونه این کار رو انجام بده. به این خاطر که ببینید، نکته جالب اینجاست که هم مقامات دولت فعلی آقای بایدن هم آقای ترامپ تنها چیزی که میگن این هست که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ببینید، این حرف به لحاظ بحث تکنیکال خیلی مهمه، چون قبل از این صحبتی که میکرد، مثلا زمان اوباما قبل از برجام، ایران نباید غنی‌سازی اصلا در خاک خودش داشته باشه. بعدن به رسمیت شناختن ایران نباید بیش از 5% داشته باشه. الان حتی ترامپ داره میگه ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. یعنی ترامپ صراحتا میگه که من فقط نمیذارم که ایران به سلاح هسته‌ای. خب این عملا به رسمیت شناخته شدن وضعیت آستانه ای ایران هست. خب این خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه داشت. و اگر سر این بتونن توافق برسن، به نظر من چه ترامپ باشه چه هریس هیچ تفاوتی نمیکنه. منتها من به نظرم حتی اگر که توافق صورت بگیره با هر کدوم از رؤسای جمهور، اسرائیل قطعاً به اقدامات ایذایی خودش در ایران ادامه خواهد داد.
یعنی در هر حال اسرائیل به این شکل کنونی دکترین امنیتی ایران رو به چالش خواهد کشید.
اصلا همینطوره، چون بالاخره بقیه جنبه‌های تهدید که از بین نرفته، موشک‌های ایران، گروه‌های نیابتی و شرکای ایران، اینا که از بین نرفتن.
در اسرائیل، خانم پرتو، ما میدونیم چه در ساختار سیاسی چه در سطح جامعه یک لایه قوی طرفدار مصالحه و کنار اومدن هست. ممکنه لیبرال نامیده بشه در داخل اسرائیل، ممکنه اسم دیگه بشه گذاشت بهش. اینها به اصطلاح بازها نیستند، اینها میان رو هستند. اینها تا چند میتونن اعمال نفوذ کنن؟ تا چند دورنما این هست که اینها بتونن نظرشون رو غالب کنن؟ یعنی بگن که به جای این جور ضربه زدن با به ایران که فضای انتقام جویی رو تشدید میکنه، و در فضای انتقام جویی میدونیم میتونه در واقع احساسات غلبه کنه بر تصمیمات استراتژیک، به جای این کار بیایم سعی کنیم مثلا از امکان توافق ایران و غرب استقبال کنیم که ایران کوتاه بیاد. چنین گروه‌هایی در دولت‌های مختلف آدم‌هاش بودن، ممکنه الان در دولت نتانیاهو نباشن، در رسانه‌ها به خصوص هستن و در سطح جامعه هم می‌بینیم دیگه، نهادهایی که میان نه تنها از حقوق فلسطینی‌ها بلکه از امکان مصالحه با قدرت‌های منطقه‌ای سایه، اینها اینقدر الان نفوذ دارن که بتونن تأثیر بگذارن روی سیاست اسرائیل، یا حتی یه روزی حرف اول رو بزنن، یا نه خیلی دوره این امکان؟
من فکر کنم این اتفاق خیلی دور هستش. یعنی حتی اگر ما برگردیم به قبل از دولت آقای نتانیاهو، به دولت بنت هم نگاه بکنیم، درسته در کابینه بنت افرادی هم بودن که خواستار در واقع نه به این اوضاع و شدتی که در حال حاضر هستش، کمی آرامش، کمی مصالحت. به هر حال مردم اسرائیل، 9 میلیونی که اونجا دارن زندگی میکنن، نیاز به یک زندگی آرام دارن، نیاز به یک آرامش دارن. اما من در واقع این در شرایط کنونی نمیبینم، علل خصوص در حال حاضر. خب آقای نتانیاهو در یک انتخابات ایشون نخست وزیر اسرائیل شدن. دولت راستگرا که افراطی ترین دولت هم در حال حاضر هستش، درسته که به اندازه در واقع دولت آقای بنت یا آقای لپید افراطی نیستن، اما فراموش نکنید در دوران آقای در واقع بنت هم به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران در نطنز اصفهان هم حمله شد. پس چیزی که در اینجا مهمه، مسئله این که هر دولتی که باشد، عرض کردم، هر دولتی که سر کار بیاد،
دکترین امنیتیش در ارتباط با ایران تغییر نخواهد کرد.
تغییر نخواهد کرد. چرا که آنها میگویند جمهوری اسلامی تنها تهدید موجودیت ما،
تهدید وجودی است.
وجودی موجودیت ما سرخاورمیانه.
مهم اینجا من باید بپرسم، شما مرتب میگید دولت راستگرا دولت افراطی نتانیاهو، ولی به نظر میاد از سیاست چنین دولت راستگرا افراطی در غزه دفاع میکنید، این با اون تصویر کلی که شما در مورد دکترین امنیتی اسرائیل و نوع بازیش با ایران میگید تا چقدر میخونه؟ یعنی
من اتفاقا از جنگیدن با شهروندان غزه دفاع نمیکنم. خب طبیعی
نتانیاهو هم نمیگه با شهروندان غزه،
ولی من میخوام اشاره بکنم به گروگان هایی که در حال حاضر شش گروگانی که کشته شدن، این شش گروگان به گفته ارتش اسرائیل از پشت بهشون تیر خلاص زده شد و اعدام شدن. اینها در رفح بودن. گروگان فرهان که یک گروگان در واقع مسلمان اسرائیلی است، یعنی دیگر یهودی نیست، این گروگان مسلمان اسرائیلی هم در یکی از این تونل ها پیدا کردن. که جالب است که در یکی از مصاحبه هایی که ایشون داشتن، اگر اشتباه نکنم، با کانال کن اسرائیل گفته بودن که به من پیشنهاد دادن که ما رو ببر هر جا که یهودی هست به ما نشان بده، و ایشون میگه مسلمان اسرائیلی هم هست، بهشون گفته من اگر بمیرم همین کار رو نمی کنم. منظور من اینجاست که، یا حتی آن دختری که نوا به همراه چند گروگان دیگر توسط نیروهای نخبه نجات یافتن،
پس شما احتمالاً
منزل شهروندان غزه بودن.
پس شما احتمالاً با اون معترضان اسرائیلی که نتانیاهو رو هم در مرگ این گروگان‌های اسرائیلی مقصر میدونن موافق نیستید، معتقد هستید که؟
من موافق این مسئله هستم و معتقدم به همراه این خانواده ها که شبانه روز در خیابان‌های اسرائیل هستن، معتقدم به هر قیمتی که شده با توجه به قانون دولت ملتی که در اسرائیل هست، حتی اگر یک شهروند، یک گروگان اسرائیلی زنده باشه در اونجا، آقای نتانیاهو بایستی بپذیرن.
بله.
شرایط حماس رو باید بپذیرن. بله. شرایط حماس این بوده که کوریدور فیلادلفی رو آزاد بکنه. بله. و از اون در واقع نیروها رو از اونجا خارج بکنه. حتی نه فقط خانواده های دادخواه، بسیاری از مردم شهروندان اسرائیلی و حتی در واقع همین رهبران اپوزیسیون همانند بنی گنز یا لپید یا بنت، و مهمتر از همه اینها وزیر دفاع اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل آقای گالانت، در یک در واقع جلسه‌ای که به همراه آقای نتانیاهو داشتن، به گفته معریف، به گفته اسرائیل حیون و منابعی که در اونجا حضور داشتن، بر سر یکدیگر فریاد می‌زدند که بایستی حتی اگر شده شما از آن شرایطی که گذاشتید خارج بشید و بلی. اونجا رو ترک بکنید بلی. که شاید ما بتونیم یکی از گروگان‌ها رو نجات بدیم. بنابراین ما اگر حضور، خب یکی از حضوری که در دلایلی که اونها در اونجا حضور دارن به گفته خود ارتش اسرائیل یافتن گروگان هاست، و ما داریم میبینیم این گروگان های در منازل شهروندانن یا در تونل ها هستن.
بله. متاسفانه تعداد اندکی رو تونستن زنده آزاد کنن.
و میدونید مسئله اینجاست که حتی اگه یک نفر هم زنده باشه، به گفته آقای گالانت ما باید نجاتشون بدیم، چون
بله.
حماس بر این باور هستش هر چه ارتش اسرائیل به ما نزدیکتر بشه، به تونل های ما نزدیکتر بشه، گروگانان سالم نخواهند بود و باید شرایط ما رو بپذیره. اگر تا دیروز شرایط کوریدور فیلادلفی بود، اکنون میگه باید تعداد زندانی های فلسطینی رو بیشتر بکنیم.
برگردیم به بحث اصلی. آقای عزیزی، یه نگاه دیگه در مورد دکترین امنیت ایران هست که تو این برنامه ناگفته مونده. این نگاه میگه که ایران در هفته اکتبر ضربه اساسی زد به اسرائیل، نیروهایی که متحد ایران هستن، این بی سابقه بوده در تاریخ اسرائیل. همونجور که شما گفتید اسرائیل محاصره شده توسط نیروهای متحد ایران، وضع نتانیاهو در داخل اسرائیل خیلی بده، و مجموعه اینها نه تنها شرایط نامتوازن به ضرر ایران ایجاد نکرده، بلکه شرایط نامتوازن به سود ایران ایجاد کرده، و به همین دلیل ایران در شرایط کنونی نیازی نمیبینه به سمت سلاح هسته‌ای بره.
من یه نکته رو اشاره بکنم ابتدا، خب شاید حالا لازم باشه، اینکه صحبتی که میکنم برداشت من هست و تحلیل در واقع، نه تجویز طبیعتا. و نکته‌ای که شما فرمودید رو من اشاره کردم، اینکه به هر حال ضربه‌ای که اسرائیل خورد در 7 اکتبر واقعی هست و ایران هم این رو میبینه، اما در چارچوب همون گزاره‌ای که عرض کردم، یعنی پیروزی در نبرد اما امکان شکست در جنگ میشه، این رو مطرح کرد. بخاطر اینکه ببینید بحث،
یعنی
دکترین
شرایط کنونی که چنین تحلیلگری بیان خواهد کرد، فکر می‌کنید موقتیه؟ و
بله، چون ببینید موضوع دکترین که مطرح میشه، حالا اتفاقا واژه خوبی هم جایگزین گذاشته فرهنگستان، رهنامه.
بله،
این عنوان در واقع رهنامه که مطرح میشه در واقع یک رویکرد بلند مدت هست. شما ببینید، من اشاره کردم دکترین نظامی که تا الان پا بر جا بوده از زمان جنگ عراق هست. ما بحث یک سال و دو سال، حتی پنج سال و ده سال نیست. این چیزی هستش که میتونه هدایتگر یک کشور باشه طی چندین دهه، مگر اینکه اون دوتا عاملی که عرض کردم، عامل ادراکی و یا عامل مادی، تغییر بکنه. خب حالا سیاستگزار جمهوری اسلامی هم به نظر من این رویکرد بلند مدتتر رو میبینه، همونجور که عرض کردم. ببینید یه مثالش رو بزنم خدمتتون که خیلی روشنتر بشه بحث. در سوریه، خب ایران سالها از زمانی که ورود کرد برای کمک به بشار اسد، دست کم از سال 2017 زمانی که مرز قائم بوکمال در مرز عراق و سوریه رو تصرف کردن، شروع کرد به توسعه نفوذ خودش در دیر الزور، در قنیطره، در اطراف جولان، و اونجا پایگاه خودش رو در واقع تأسیس کرد. اسرائیل چیکار کرد؟ در چارچوب دکترین در واقع یا استراتژی جنگ در میان جنگ ها، شروع کرد ایران رو هدف قرار دادن. منتها بعد از 7 اکتبر در نتیجه همین ادراک تهدیدی که اشاره کردند در سطح در طرف اسرائیل افزایش پیدا کرده، شروع کرد اصطلاحا بکاپ ایران رو در سوریه زدن. دیگه بحث این نبود که یک محموله ایران میرسه ما این رو هدف قرار بدیم.
بله.
شروع کردن با زدن آقای رضیم موسوی. کی بود آقای رضیم موسوی؟ مسئول لوجستیک ایران در سوریه بود و کل شبکه محور مقاومت. بعدن در حمله به کنسولگری در اول آوریل، فرمانده اصلی رابط ایران با حزب الله رو زدن. یعنی چیزی که سیاستگزار ایران مثلا در سپاه یا در شورای عالی امنیت ملی ایران میبینه این هست که اسرائیل از همین الان شروع کرده پشتوانه این شبکه ایران رو خالی کردن.
در دراز مدت
این ببینید، چون یک فاکتوری هست من دیدم در تحلیل ها بعضن بحث فرسایش مطرح میشه. خب اینکه الان یک وارد یک جنگ فرسایشی شده اسرائیل، اما فرسایشی که اسرائیل درگیرش شده در لحاظ تکنولوژیک و بحث نظامی هست، اما در طرف ایرانی، در طرف محور مقاومت اصطلاحاً بگیم، این نیروی انسانی هست که داره از بین میره و جایگزین کردن نیروی انسانی بسیار دشوار هست. حالا خود ایران که اینجا مطرح میشه، نتیجهش این هست که در بلند مدت این شبکه دیگر اون کارایی که همین الان در این چند ماه نشون داده رو احتمال زیاد نشون نخواهد داد، و اینجاست که ادراک تهدید تغییر میکنه و به تبع اون احتمالاً دکتره.
فکر میکنید به این ترتیب این تصور که ایران احساس پیروزی میکنه، حتی اگر چنین هم باشه، این موقت خواهد بود و این فرسایشی که دراز مدت مینامید وامیداره رهبران ایران رو به تغییر دکترین نظامی امنیتیشون؟
بله، من دارم.
چقدر این امکان اینکه ایران از خط قرمز بگذره و دکترین امنیتی نظامیش رو به کلی به یک چیز دیگه تبدیل کنه و این رو بذاره رو میز، به غربیا بگه، به اسرائیل بگه، در واقع در شرایط اقدام انجام شده قرارشون بده، تحت تأثیر زبانی است که با زبان رهبران ایران شبیه، منظور خودم اگه روشن‌تر بخوام بیان کنم، هم از جانب اسرائیل هم از جانب ایران زبان انتقام جوییه. یعنی اگر هر دو این زبان نتانیاهو و رهبرینان شما ترجمه کنی، بذاری به انگلیسی روی یه میزی به یه کسی بگی بیاد بخونه، میبینی که چقدر شباهت ها زیاده. فکر نمی کنی چه این چیزی هست، این زبان انتقام جویانه و این حس قربانی شدن در هر دو سو داره به نمایش گذاشته میشه و این اوضاع رو بدتر میکنه و نمیبره به اون سمتی که دولت یا جامعه اسرائیل میخواد، بلکه برعکس نتیجه خواهد داد؟
دیگر بحث زبان نیست، بحث اون مونولوگ و دیالوگ بین این دو دولت نیست، دیگه وارد عمل شدن. ما داریم میبینیم که اگر در ابتدا رجزخانی های از هر دو سو، هم از توی اسرائیل هم از توی جمهوری اسلامی میشد، دیگر بحث از زبان گذشته و وارد عمل شدن. یعنی همون 7 اکتبر دیگر زبان نبود، دیگر یک تهدید جدی شهروندان اسرائیلی بود. بیش از 1000 نفر بعد از هولوکاست، این دومین در واقع جنایت بود.
شما این است که در شاهدی که ما این فجایع رو میبینیم، دیگه این تقابل زبانی نتیجه
اون کشتن همونطوری گفتم، کشتن فرماندهان جمهوری اسلامی، کشتن دانشمندان جمهوری که منتسب باز به اسرائیل هستش، دیگر کار زبان نیست. این دو در یک مسیری قرار گرفتن که اسرائیلی ها معتقدن هر لحظه امکان داره جمهوری اسلامی این برگ برنده رو میز بگذاره و بگه من دست پیدا کردم به سلاح هسته‌ای، ما باید جلوش رو از هر قیمتی که شده بگیریم، هر دولتی که روی کار بیاد وجودیت ما به خطر میفته. از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی خواهد گفت تا زمانی که این خلأ امنیتی رو در کشور داریم، بنابراین باید یک بازدارندگی در منطقه داشته باشه.
منظور شما رو میفهمم. در واقع شما میگید این زبان انتقام جویانه، این حس قربانی بودن که مملو میکنه از هیجان و احساسات بیانات هر دو طرف رو، این پیامد تقابلی است که ما میبینیم و فجایعی که آفریده میشه. سوال من اون وقت این است که خود این زبان کمک نمیکنه که این فجایع به بار بیاد؟ چرا وقتی احمدی نژاد در اون دوره‌ای که تازه به قدرت رسیده بود میاد راجع به اسرائیل به اون شکل صحبت میکنه، تمام دنیا میگه این وضعیت رو بسیار بدتر خواهد کرد که کرد، روابط ایران و غرب رو تخریب کرد؟ چرا وقتی از سمت دیگه چنین زبانی به کار میره، ما دیدیم در صحبت‌های اعضای کابینه نتانیاهو صحبت این بوده که ایران رو از بین خواهیم برد، ایران رو چنین خواهیم کرد، ایران رو، چرا اونجا فکر نمی‌کنی تأثیراتش نمیتونه مخرب باشه؟
ببینید دوران احمدی نژاد هم که خودتون اشاره کردید، احمدی نژاد در همه تاریخ باید بگم جمهوری اسلامی ضربه بسیار بزرگی زد. انکار هولوکاست بود.
بله.
انکار هولوکاست دادن یک برگ برنده در دست اسرائیل بود. یعنی خود جمهوری اسلامی آمد یک برگ، یک چک سفید رو امضا کرد و در دست اسرائیل گذاشت. دوران احمدی نژاد دوران سخت و حالا به هر حال یک افتضاح سیاسی ایرانی بود. اما اگر ما بخوایم با توجه به سوالی که شما از من پرسیدید در این باره در رابطه با دولت مردان اسرائیلی ما بخوایم بگیم، اسرائیل هرگز حمله نظامی به خاک ایران، بله، حملات نظامی به تاسیسات نظامیش کرده، حملات نظامی به تاسیسات هسته‌ایش کرده، ولی هیچگاه یک شهروند عادی که ایرانی باشه هیچ وقت خونی از دماغش نیومده. بله. الان شاید شما بگید که دانشمندان هسته‌ایش رو کشته، یا بگید فرماندهان نظامیش رو در سوریه از بین برده، هر آنچه که موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه از
خواهد کرد.
جلوگیری خواهد کرد.
بله. آقای عزیزی خیلی کوتاه قبل از پایان برنامه بگید که این میشه گفت رویکرد ایران به آخرین اقدامی که ما از جانب اقدام مهمی که از جانب اسرائیل گفته میشه اسرائیل دیدیم، یعنی ترور هنیه، اگر ایران دست نگه داشته فکر میکنین این در تایید اون تحلیلی است که شما دارید میدید که ایران به یک بازدارندگی نهایی، به یک برگ برنده نهایی فکر میکنه، ممکنه اون رو عملی نکنه اما میره تا آستانش و به همین دلیل واکنش ناگهانی نشون نداد به ترور هنیه؟
من به نظرم این میتونه یکی از حلقه های زنجیره‌ای باشه که در نهایت اون
تحلیل شما رو،
بله، اون باور رو و اون ادراک رو شکل بده. مثلا در مورد این موضوع خاص به نظرم فاکتورهای دیگه هم هست. مهمتر از همه این هستش که در شرایط فعلی مقایسه بکنیم با حمله ایران به اسرائیل در 13 آوریل، حمله گسترده موشکی و پهپادی. اون موقع باور طرف ایرانی اونجوری که از بیانیه‌ها و اظهارات برمیاد این بود که اسرائیل در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اشتباه محاسباتی کرد و ما باید یک واکنش گسترده ای رو نشون بدیم که اسرائیل دیگه این کار انجام نده. این بار تفاوت اینجاست که ببینید دو تا تفاوت هست. یکی این که خب نشون داد که اون اقدام بازدارنده نبود.
بس.
اسرائیل دوباره این کار انجام میده در خاک ایران، در تهران هم انجام میده. نکته دوم این هستش که این باور وجود داره و به نظر من درست هم هست که این بار بحث اشتباه محاسباتی نیست. این بار انداختن توپ به زمین ایران هست که اگر ایران واکنش نشون بده اسرائیل آماده یه پاسخ گسترده هست.
اما به همین دلیل ایران دست.
به همین خاطرشون میگم هدف نهایی باز این هستش که نمیخواد جمهوری اسلامی نمیخواد وارد جنگ بشه، به خصوص در شرایط اقتصادی سیاسی فعلی. و فکر میکنم دلیل اصلیش به معنی این نیست لزوماً که
اقدامی نکنه.
اقدامی نکنه.
چه بسا تا زمانی که این برنامه هفته آینده پخش میشه اقدامی بشه اون داری نشه. بله خیلی کوتاه لطفا.
خیلی کوتاه اجازه بدید من با درباره صحبت‌های شما میگم. شما فرمودین که جمهوری اسلامی نمیخواد وارد جنگ بشه. جمهوری اسلامی در حال حاضر داره با اسرائیل میجنگه، همونطوری که نیابتی‌هاش دارن با اسرائیل میجنگن. به گفته
نه جنگ مستقیم منظورم است. من اشاره کردم به اینکه اون شبکه‌ای که ایران حمایت می‌کنه از 7 اکتبر وارد این جنگ بوده. ایران بنای این شبکه رو بر این مبنا گذاشته، خودش مستقیما
از ایران داشتیم. اینه اگر در واقع دولت اسرائیل و کشور اسرائیل اون تجهیزات نظامی رو نداشت، این همه موشک و پهپادهایی که در آسمان اسرائیل بودن بله. اگر در واقع دفع نمی‌شدن منجر به یک جنگ خونی نمی‌شد.
بله. نتیجه میتونیم برسیم که فکر می‌کنم هر دو موافق باشید، اونم این که هر دو حکومت، من نمیگم دولت مخصوصا، چون هر دو سیستم سیاسی فوق‌العاده پیچیده هستند، در اسرائیل کابینه نتانیاهو، نتانیاهو هم در رأسش نباشه یک کابینه مشابه خواهد بود، در ایران هم میدونیم که قدرت واقعی در دست کیه، هر دو حکومت احساس میکنن سطح فعلی که در بازدارندگی دارن پیش میبرن کفایت نمیکنه و طرف مرتب داره قدرتمندتر میشه و این شرایط خطرناکی ممکنه ایران رو به سمتی که شما میبره و اسرائیل هم شما معتقد هستید آماده است که هر گونه واکنشی که فکر میکنه به صلاحش هست در تامین امنیتش هست رو نشون بده. اگر اشتباه نکنم این چیزی که شما موافق هستید درست؟
بله. ببینید مخفی کاری هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه در اهداف، در پیشبرد اهدافش، که حتی بارها جلوی در واقع بازرسی آژانس رو گرفت،
که اسرائیل فکر کنه این سطح بازدارندگی کافی نیست،
باعث میشه که در واقع اسرائیل این خطر رو، این تهدید رو بیشتر بدونه از طرف جمهوری اسلامی.
بله. شما میخواستید یکی دو جمله
در حد. آره، عرض کردم که اون اقدامی که ایران انجام داد اتفاقا نشون دهنده محدودیت هاش هست، به این خاطر که
اقدامی
که حمله ای که انجام داد علیه اسرائیل، به این خاطر که همونجور که عرض کردم ماهیت اقدامات اسرائیل ماهیت اقدامات دقیق اطلاعاتی بوده و تارگتد بوده، ولی ایران چیزی به جز موشک‌هاش و پراکسی‌هاش در اختیار نداره.
البته این منابع
نافی حرف شما نیست، از اینجا عرض می‌کنم که دلیلش به این شکل.
البته منابع میگن آقای عزیزی که اون تعداد موشک‌های ایران که اصابت کرد و به زمین رسید اسرائیل بیش از اون چیزی بود که ارتش و دولت اسرائیل میگن.
بله، اینم گفته شده.
یعنی اون حملات موشکی کاملا در واقع خونسا نشد. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه حمید رضا عزیزی و روزا پرتو. یکی از پیام‌هایی که به ما رسیده از آقای علی پاینده جهرومیز در ایمیلی، ایشون نوشته ضمن تشکر از پرگار که نمونهش در برنامه‌های ایرانی چه خارج و چه داخل نیست، خیلی ممنون ضمن آقای جهرومی بابت این تشویق. ایشون ادامه داده بارها شخصیت‌های تاریخ اسلام مثل عمر یا محمد یا علی را تحلیل کردید که البته بسیار هم جالب و آموزنده بود، اما ای کاش شخصیت‌های تاریخ ایران پیش از اسلام و اونها که چالش انگیز هستن را هم تحلیل کنید، مثل کوروش، خسرو پرویز، ایشون یکی دو اسم دیگه هم برده. خیلی ممنون آقای جهرومی. بله، سعیمون رو میکنیم در مورد چهرهایی که برای مخاطبین اهمیت دارن و حدی از اطلاعات در موردشون موجوده بحث ثبت خواهیم کرد. ضمن در مورد منشور کوروش بحثی داشتیم و جوانب مختلف کوروش تاریخی و دلیل اسطوره‌ای شدنش رو بررسی کردیم، توی آرشیو برنامه هست. روز و شب بر همه شما خوش. دو دقیقه روزا، با توجه به اینکه میدونم شما زیاد سفر میکنید به اسرائیل و اونجا زیاد وقت میگذرونید، با افکار عمومی آشنا هستید، تهدیدی که مردم عموما حس میکنن تهدید از جانب ایرانه یا از جانب متحدانی که در منطقه دور تا دور اسرائیل هستن، حزب الله به طور اخص؟ دو تا چیز متفاوته در این که میدونم شما معتقدید اینها با هم متحد عمل میکنن، کدوم تهدید بزرگتریه در ادراک مردم اسرائیل؟
ببینید واقعا تهدید ایران با وجود اینکه خب بارها بارها داره صحبت میشه تو تمام منابع خبری، از صبح تا شب تلویزیون های اسرائیل داره
این چیزی که دولت نتانیاهو میگه، مردم هم بهش اعتقاد دارن، مردم که تهدید اصلی ایرانه،
مردم بهش اعتقاد دارن که تهدید اصلی جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی هستش که اینها رو حتی تامین مالی میکنه. یعنی وقتی که حملات که از طرف حزب الله صورت میگیره، با وجود اینکه این دو از جهاتی هم با هم متفاوت هستن،
بله.
اما در نهایت بر یک امر متفق القول با هم موافقت دارن که جمهوری اسلامی در پشت همه این حملات هستش. پس بنابراین بایستی ابتدا به گفته خودشون بعد اون سر ما رو در تهران ما بزنیم، ما بایستی با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشیم. اگر جمهوری اسلامی در منطقه ضعیف بشه دیگه نمیتونه در واقع بخواد این نیابتی هاشون رو حمایت مالی یا حتی معنوی بکنه. میدونید این مسئله اسرائیل خیلی خوبی کردید اتفاقا، چون این مسئله که شبانه روز مردم دارن دربارش صحبت میکنن، مردم منتظرن که کی جنگ تموم میشه، مردمی که از شهرهایی در
واقع اینی که از جنگ خسته هستن و به گفته شما منتظرن ببینن جنگ تموم میشه، معتقدن که اگر جنگی تقابلی با ایران رخ بده این تقابل با منبع تهدید خواهد بود.
شما منبع تهدید خواهد بود دقیقاً همین.
در مورد ادراک ایران از سمت دیگه صحبت کنیم. ایران مرتب میگه اگر کمک اطلاعاتی و به اصطلاح تایید آمریکا نباشه اسرائیل چنین کارهایی نمیکنه. این محض به نظر شما به عنوان تحلیل میگید؟ میدونم ما اطلاعات نداریم من اونچه که در داخل ایران میگذره در حلقه‌های قدرت، اما این رو صرفا میگن که بگن بله یک نیروی بزرگی اونورتر هست و اسرائیل به تنهایی نمیتونه، یا اینکه واقعا به این اعتقاد دارن؟ این در نوع ادراکشون از تهدید تفاوت ایجاد میکنه دیگه. یکی از تفاوت‌ها این خواهد بود که اگر ما با غرب کنار بیایم اسرائیل رو میزنن تو سرش، میگن نکن.
ببینید این اتفاق خیلی جالبه، یعنی در نوع نگرش اینها به هم دیگه همونجوری که حالا صحبت کردیم شباهت‌های وجود داره، یکیش هم این هست دقیقاً مشابه این که در طرف اسرائیلی تمام اقداماتی که هر یک از اعضای این شبکه انجام میدن به اسم ایران فاکتور میشه و اینکه بدون حضور ایران همچین چیز غیر ممکن هست، کما اینکه حمایت مالی ایران، حمایت معنوی ایران همونجوری که اشاره کردن، همه اینها هست، اما برنامه ریزی ها در سطح تاکتیکی خیلی وقت انجام میشه و این خودمختاریه در مورد روسیه قطعا همینطور هست. حالا همچین باوری خیلی جالبه در طرف ایرانی در مورد رابطه آمریکا و اسرائیل وجود داره، یعنی همونطوری که مثلا حزب الله و حوثی‌ها پراکسی ایران در نظر گرفته میشن، ایران هم این ادبیات رو داره ترویج میده که اسرائیل
پراکسی
آمریکاست، که هیچ کدوم از اینها صحیح نیست. یعنی قطعا ببینید مثلا یه شرایطی رو در نظر بگیریم، اگر که بخواد اسرائیل مثلا در واکنش به هسته‌ای شدن ایران حمله رو ترتیب بده علیه خاک ایران، طبیعتا همچین چیزی بدون حضور و مشارکت فعال آمریکا، نه فقط چراغ سبز آمریکا، ممکن نیست. اما آیا تمام اقداماتی که مثلا ترور هنی آیا با اطلاع آمریکا و به هدایت آمریکا بوده؟ قطعا خیر. اسرائیل به هر حال اصطلاحاً ایجنسی خودش رو داره و این اقدامات
تهدید کنه
طبیعتاً در راستای منافع خودش قدم برمی داره.
بسیار خوب.
در رابطه با اسرائیل کوتاه بکنم، این که سوالی که گفتین، ببینید حتی خود اسرائیلی ها هم بر این باور هستن که ما بایستی گاهی مواقع مستقل از ایالات متحده عمل بکنیم، یعنی از نظر نظامی در واقع اون تاکتیکای نظامی و ارتشمون باید مستقل از ایالات متحده باشه، چون معتقدن همین اشاره‌ای که ایشون کردن
منافع رو تامین نمی‌کنه،
همیشه ایالات متحده در کنار منافع اسرائیل نیسته،
بله.
و منافع و اسرائیلی‌ها گاهی وقتا خودشون تنها می‌بینن، میگن بله. ما باید در نقطه در همون لحظه وارد عمل
بله.
بشیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم.